الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با اون بحث قبل، بعضی از رفاهای دو تا استفتا گذاشته بودن، رو گروه گذاشتید؟ رو گروه نه، شما نه، آیه روانی شما رو گروه گذاشتید. خب دیدید که اون استفتا رو، البته استفتا از دفاتر قم و اینها بود، استفتا از دفتر قم آیه سیستانی بود و اون آره خوندید دیگه رفاها، پس من نخونم اونو. استفتاء رو دیدید دیگه، استفتاء این بود که اگر در ضمن عقد جائز یا لازم شرطی شود، چه شرط صفت، فعل یا نتیجه، و به هر دلیلی عقد فسخ شود یا منفسخ شود یا اقاله شود یا مدت عقد تمام شود، مثل اجاره، آیا عمل به شرط باز هم لازم است؟ همچنین اگر ضمن عقد نکاح دائم یا موقت شرطی شود و طلاق حاصل شد، یا اینکه بقیه مدت را ببخشد یا مدت تمام شود، آیا عمل به شرط لازم است؟ دفتر قوم آیت سیستانی نوشتن که موارد آن مختلف است. مثلا در شرط فعل اگر مربوط به بقای عقد نباشد باید عمل کند، ولی مثلا اگر در عقد نکاح شرط کند که او را با خود به سفر ببرد، بعد از طلاق لازم نیست. و ضابطه کلی این است که اگر شرط فعل مربوط به عقد نباشد باید عمل کند، و اگر مربوط باشد عمل به شرط لازم نیست. این مطلبی بود که گفتن. دیگه بین فعل و صفت و نتیجه و اینا، فسخ و اقاله و اینا فرق نگذاشته. این همون نکته‌ای بود که ما دیروز عرض کردیم که به قرائن گاهی وقتا فهمیده میشه که این ارتباطی به بقای عقد داره یا نه. فرمایش های شوبری هم که دیروز مطرح کردیم، فسخ و اقاله باعث از بین رفتن لزوم عمل به شرط میشود، به خلاف طلاق که فقط آثار زوجیت رو از بین میبرد ولی عمل به شرط لازم است. اینم دفتر ایشون جواب دادن. از آی وحید خراسانی، استفتا شده عمل به شرط در تمام عقود اعم از بیع و غیر آن و نکاح لازم و واجب است، اما دیگه در فرض اقاله و فسخ و انفساخ ناظر به اون نیست. الان این جواب آیه وحید بر فرض همون سوال دیگه، جواب اون سوال. پس چون سوال در فسخ و اقاله و همه بود، ایشون جواب دادن عمل به شرط در تمام عقود لازم و واجب است، اهم از بی و غیر آن و نکاح. دیگه بر اساس اون سوال این جواب هم ناظر به اون دیگه. چون سوال صور مختلفی داشت، از این که در جواب تفصیل ندادن، معنیش اینه که به اطلاق همه موارد رو نظرشون اینه که عمل به شرط لازم. بسیار خوب. یکی از دوستانم یه مقاله گذاشته بود، اونم مقاله خوبی بود، حتما مراجعه کنید. آقای دکتر شهیدی در این کتاب شروط ضمن عقدشون بر اساس همون ماده قانون مدنی که اون روز در کلاس هم مطرح شد، ایشون هم نتیجه میگیره که پس چون تابع عقد است شروط ضمن عقد، بعد از اینکه عقد منفسخ شد اون شروط ضمن عقد لازم الاجرا نیست، و حتی ایشون در فرض نتیجه هم میگه شرایط برمیگرده به حال قبل. مثلا اگر یک کسی بگه که من ابراء میکنم و شرط نتیجه باشه، ایشون میگه که خب اگر عقد فسخ بشه بعد اون ابراء هم به هم میخوره. اینم فرمایش های دکتر شهیدی بود در ارتباط با شما. اینو پسندیدی نه؟ به
جمله این ثابت شد که فرض بین فسخ و اجماع اقاله نیست.
آره، فسخ و اقاله بعدش هم نکاح و غیر نکاح بعضی از آقایون تفصیل قائل بودن، بعضی قائل به تفصیل نبودن. بسیار خب، ما بین شرط فعل، شرط نتیجه، شرط صفت ما تفصیلات زیادی رو گفتیم، ولی خب در کلمات آقایون نبود این تفصیل. خب اما بحث حاضر ما در ارتباط با احکام شرط فاسد بود. ما عرض کردیم که آقایون می‌فرمایند که این که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، این در ارتباط با مواردی است که دلیل خاصی بر فساد عقد نداشته باشیم. اگر دلیل خاص بر فساد عقد داشته باشیم، بر اساس دلیل خاص حکم به فساد عقد میکنیم و این از تحت قاعده ای که شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست خارجه. کما اینکه آن گفتن که اونجایی هم که شرط فاسد موجب فقدان شروط عقد به صورت تکوینی بشه، اینم محل نزاع نیست. کما اینکه اگر فساد شرط موجب بشه که عقد ما مبدل به یه عقدی بشه که وجود نداره، اونم مورد بحث نیست، این اونا هم معلومه نمیشه. مورد آخری که مطرح میخواستیم بکنیم، مورد چهارم، این بود که شرط فاسد ما مخالف با مقتضای عقد باشه. اینجا هم از محل بحث خارجه. از محل بحث خارجه یعنی معلومه که این شرط فاسد مفسده. پس اونجایی که شرط فاسد ما فسادش به خاطر مخالفتش با مقتضای عقد باشه، مثل اینکه شما یه شیئی رو به کسی بفروشید مشروط بر این که اون مالک نشود، مقتضای عقد بیع تملیکه، بعد شما دارید یه چیزی رو میفروشید و شرط میکنید من اینو به تو میفروشم به شرطی که تو مالک این نشی. خب در مثل این موارد این شرط شرط فاسد است و این شرط فاسد موجب فساد عقد میشه. چرا موجب فساد عقد میشه؟ چون اون محتوای عقد رو در حقیقت شما قصد نکردید، شما قاصد مضمون عقد نیستید. به چه دلیل قاصد نیستم؟ به دلیل اینکه شما یه التزام و شرطی رو ضمن عقد مطرح کردید که با این مقتضای عقد نمیسازه. هرچند این شرط شما شرط فاسده، ولی کاشف از اینه که شما قصد مضمون عقد و محتوای عقد رو ندارید. پس بطلان عقد از این جهتی که شما قاصد مقتضا و مضمون عقد نیستید، ولو این که این شرط شرط فاسده. پس هر وقت شرط شما در حقیقت مخالف با مقتضای عقد باشه، این سبب می شود که اون عقد شما بشه کلن یه عقد باطل. وجهش هم همینه که شما با اون شرطی که کردید اعلان کردید و اظهار کردید که ملتزم و قاصد مضمون عقد نیستید، پس عقد واقع نمی شود چون شما قصد مضمون نکردید. دلیلش هم روشنه. خب اینها نیاز به بحث نداره، اینا جای اون قاعده ای که شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست جای اون بحث نیست، چون اینا که روشنه در این مواردی که ما گفتیم عقد باطله. ولی بطلان عقد نه از باب این که فساد شرط موجب فساد عقد میشه، بلکه مثل همین اخیر فساد شرط سبب شد که ما مضمون عقد رو اصلا قاصد نباشیم. خب بعد از این حالا وارد بحث میشیم که آیا فساد شرط موجب فساد عقد میشه یا نمیشه. من ابتداعا قانون مدنی رو خدمتتون عرض کنم، بعد فرمایشات فقها رو عرض میکنیم. ماده 232 قانون مدنی نوشته شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست. این شروطی که در ماده 232 اومده در اینی که خودش باطله، اما عقد رو باطل نمیکنه. یک، شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. اگر شما یه شرطی کردید که برای اون آقا مقدور نیست، این شرط باطله. قبلا گفتیم شرط باید مقدور باشه، یعنی مشروطان علی توانایی انجامش رو داشته باشه. اما عقد صحیحه، شرط باطله ولی عقد صحیح. دو، شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. اگر شرطی بکنید که هیچ فایده ای نداره، این شرط باطله اما مبطل عقد نیست. سه، شرطی که نامشروع باشد. شرط نامشروع هم در قانون مدنی ماده 232 اومده که باطل است ولی مفسد عقد نیست. در ماده 233 قانون مدنی اومده شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. پس اون سه شرط بالا در اینی که خودش باطل بود اما مبطل عقد نبود. اما این دو موردی که در ماده 233 اومده هم باطل است و هم مبطل است. یک شرط خلاف مقتضای عقد، همینی که الان صحبتشو کردیم. دوم شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، که دیروز بحثشو میکردیم. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین بشه. در این دو صورت شرط هم باطل است و هم مبطل است. پس به لحاظ قانون این که آیا شرط همیشه شرط باطل مبطل است یا مبطل نیست، قانونگذار تفصیل قائل شده. بعضی رو گفته صرفا باطل است و مبطل نیست، بعضی رو گفته هم باطل است و هم مبطل است. این به لحاظ قانون مدنی. اما بله دیگه، قانون مدنی این تفصیلی که بعضی از فقها قائل شدن که اینا دیگه معلوم محل بحث نیست و اینا، این تفصیل رو نداد، تصریح کرده که در مثل این موارد باطل آمد. گفت شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست. در ماده 233 گفت باطل و موجب بطلان عقد است. این متن قانون مدنی بود. خب اما آیا این که شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست؟ میشه گفت که سه نظریه کلی مجموعاً استخراج کرد. یک نظریه این که شرط فاسد مفسد عقد است. نظریه دوم اینه که شرط فاسد مفسد عقد نیست. نظریه سوم نظریه تفصیله. بعضی از شرطهای فاسد مفسد عقدن اما بعضی از شرطهای فاسد مفسد عقد نیست. با توجه به این توضیحاتی که این مقدماتی که ما چیدیم، خب معلوم شد که حتما بعضی از شروط فاسد مفسد عقدن. یعنی این که کسی بگه کلن شرط فاسد مفسد عقد نیست، منظورش اینه که اون جایی که محل بحثه، چون ما گفتیم اینا از محل بحث خارجه، و الا اگر به صورت مطلق بگیم، ما عرض کردیم که بعضی از این شرط فاسد مفسد عقدن. پس اونایی که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی غیر از این مواردی که ما گفتیم خروج از محل نزاعه محل بحثشونه. خب غیر از این یه تفصیلی وجود داره. مرحوم ناینی میگن که هر وقت شما شرط کردید در ضمن عقد بیعی که اون مبیع به مصرف حرام برسه، این شرط حتما مفسده. اگر شما در ضمن عقد بیع شرط کردید که این مبیع به مصرف حرام برسه، این شرط هم فاسد است و هم مفسد است. ولی در سایر موارد شرط فاسد مفسد عقد نیست، همین شرطی که نامشروع باشه. البته شرط نامشروع یه وقت اینه که شما در ضمن عقد بیع به آقا شرط میکنید که فلان دروغو بگو یا برو اونجا شهادت دروغ بده، این ربطی به موضوع بیع نداره. ولی یه وقت شما انگور میفروشید به شرط اینکه ازش شراب بگیری. فرمایش مرحوم ناینی ناظر به اینجاست که شما در ضمن عقد بیع شرط میکنید که حتما استفاده حرام بکنی از این که از اینی که من از دارم بهت میفروشم. پس اونی که میگن شرط نامشروع، شرط نامشروع از این منظر خودش دو قسمه. یه وقت نامشروع بودن نسبت به یه فعلی است که ربطی به مقتضای عقد نداره، مثل اینکه شما یه چیزی رو فروختید و شرط کردید و آقا بره شهادت دروغ بده. ولی یه وقت اینه که شما شرط میکنید که مورد معامله، کالای مورد معامله رو در یه مصرف نامشروعی استفاده کنه. مرحوم ناینی میفهمن این شرط فاسد مفسده. استدلال مرحوم ناینی بر این مسئله عبارت است از این که وقتی شما شرط کردید که من انگورو میفروشم به شرطی که ازش شراب درست کنی، به شرطی که ازش شراب درست کنی، پس در حقیقت دیگه این انگور منفعت محلله نخواهد داشت، چون اون ملزم است به مقتضای شرط ضمن عقد لازم که این انگور رو در غیر مصرف شراب استفاده نکنه. حالا که اون ملزم است که از این انگور در غیر ساخت شراب استفاده نکنه، پس این انگور هیچ گونه منفعت محلله دیگه نداره و از شرایط مبی اینه که منفعت محلله مقصوده داشته باشه، و الان دیگه منفعت محلله مقصوده نداره، چون اون منفعت مقصوده ای که بی بر او واقع شده منفعت حرامه و شرط مبی هم اینه که منفعت محلله مقصوده داشته باشه. از این جهت مرحوم ناینی میگن این شرط فاسد مفسد عقده. البته در مثال ما ممکنه مناقشه بکنین، چون ممکنه بگین ساخت شراب حرام نیست، شراب خوردن حرامه نه شراب درست کردن. حالا اون مناقشه در مثال دیگه، خواستم میگم این وقت مناقشه در مثال نکن. خب این فرمایشی است که مرحوم ناینی میفرمان. پس در اینجا ایشون تفصیل میدن، این تفصیل غیر از اون مواردی است که ما گفتیم، یعنی تفصیل ناینی دقیقا میشه در محل بحث ما که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. آقای خویی به مرحوم ناینی جواب میدن، میگن این شرط رو اما شارع امضا کرده و اما شارع امضا نکرده. اگر شارع امضا نکرده پس این منفعت محلله مقصوده دارد. چرا؟ چون ما ملزم نیستیم که حتما از این انگور شراب بگیریم. اگه امضا نکرده گفتن این شرط باطله، اگه شرط باطله و شارع امضا نکرده پس منفعت محلله داره. ولی اگر این شرط شرط صحیح هست، یعنی شارع امضا کرده اینو، پس این چنین انتفاعی ازش حرام نیست چون شارع امضاش کرده. پس به هر حال اما این شرط رو شارع امضا میکند و میگه این شرط نافذ صحیح درسته، که اگه امضا میکنه که دیگه نگید منفعت محرم است. و اما اینه که این شرط رو شارع امضا نمیکند، خواهی امضا نمیکند یعنی میشه ما این انگور رو همینطوری هم بخوریم، لازم نیست که شراب درست کنیم. پس این که شما گفتید اگر شرط بشه عمل حرام، حرام به همون توضیحی که مطرح کردم، دیگه مبیع ما منفعت محلله مقصوده نداره و از این جهت بیع ما باطل میشه، آقای خوبی میفهمن نه، حرف شما درست نیست دیگه، اما امضا شده که اینه و اما امضا نشده که اونه. این فرمایشیست که آقای خوبی میفهمن. در جواب آقای خویی باید گفت که آقای ناینی میگن منفعت محلله مقصوده، یعنی به هر حال ممکنه که منفعت محلله داشته باشه ولی مقصود متبایع این نیست. وقتی شما شرط کردید که من این انگور رو میفروشم فقط برای شراب سازی، یعنی اگه منفعت محلله هم داره مقصود از بیع نیست، طرفین از خرید و فروش فقط قصد کردن منفعت حرام را. شما یه ابزار مشترک رو میفروشید فقط به شرط این که در حرام ازش استفاده کنی، مبادا در حلال ازش استفاده کنی. اگر شما منفعت محلله مقصوده رو شرط صحت بیع دونستید، پس حرف مرحوم ناینی اینه که درست منفعت حلال داره مقصود نیست. به عبارت دیگه ما اختیار میکنیم اون شرطی که شارع گفته است که نه این شرط لازم الوفا نیست. خب گفته شرط لازم الوفا نیست ولی طرفین هم جز این قصد نکردن در بیع، مثلا مقصود ما این بوده، حالا ولو شرط هم لازم الوفا نباشه، طرفین ترازی کردیم و قصد کردیم فقط منفعت حرام را، ولو اینکه اون شرط هم به لحاظ شرعی لازم الوفا نباشه. ناینی میفهمن مبی باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه. اگر منفعت اون محلله میتونه باشه ولی مقصود نیست، بازم بیع باطل است. پس این که شارع گفته این شرط باطل است، این دلیل بر این نیست که این منفعت محلله مقصوده داره، دلیل بر اینه که تو میتونی انتفاع حلال ازش ببری ولی مقصود متبایع این نبوده، باز به خاطر که مقصود نبوده اون معامله میشه باطل. نه دیگه متبایع این چی میفهمه؟ شما خون رو میفروشید به شرطی که بخوره طرف، ولی اینکه خون منفعت محلله مقصود نزد اوغلا هم داره. اگه متبایع این قصدش رو نداشته باشن، شما به شرط خوردن بهش میفروشید، این منفعت محلله مقصود نیست. اون ورش یعنی کدوم ورش؟ اشکال نداره بهش، یعنی اگر یه منفعتی باشه که قاب مثلا همگان خون رو نمیتونن ازش منفعت محلله ببرن، بانک خون فقط میتونه از این خون یه منفعت محلله ببره، ولی اوغلا فی ما بین خودشون اینو خرید فروش نمی کنن، به صورت تخصصی خرید و فروش میکنن. مثلا جنین بچه رو بقیه اگه باشه، ولی بیمارستان کارخونه داروسازی میگه ولی من از جنین دارو میسازم، یعنی بین اوغلا دیگه رایج نیست، الا اینکه مراکز تخصصی افراد خاص اگه باشه ولی به صحیح هم اگه منفعت محلله باشه. تزینه که قبول کرده شرطو دیگه، وقتی میگیم مقصوده او که شرط کرد، شما گفتید نه من شرطو قبول ندارم، یا گفتید باشه با همین شرط میخرم، یعنی وقتی اون شرط کرد که طرف مقابل شرطو قبول کرد، پس مقصود طرفین این بود دیگه. شما اون شرط رو پذیرفتید یا نپذیرفتید در بی؟ اگه پذیرفتید مقصوده است دیگه، اگه شما پذیرفتید پس قصدتون همون شرطه دیگه، میشه منفعت محلله مقصوده، اگر هم نپذیرفتید پس شرطی نبوده است. خب این که شما میفهمید یعنی شرط نبوده، در واقع ما در موارد شرط میگیم، شما میگید نه ما از اول هم ملتزم نبودیم، الکی گفتیم، این یه بحث دیگه است که ما الکی گفتیم مثلا. ما اونجایی رو میگیم که شرط باشه در ضمن نه
مسئول شخصی متعاقده این
همه محرمه هست و شرط نداره، این اون غرضه دیگه، اون مشکل نداره. نکنید ما در غرض میگیم، غرض در حقیقت آن فهمن مشکلی در بی ایجاد نمی کنه، غرض در بی، ولی اونی که شما توافق می کنید در بی که از این منفعت و از این انتفاع، اون مشکل ایجاد می کنه. نه استلال که ناقص، آقای خویی یا ما استلال آقای خویی ناقص و نیست، استلال آقای خویی
ناقص و نیست.
نه مقصود بودنش مهم بود، این هم آقای حسینی سوال کردن، ما مقصود بودنش عرض کردیم. بسیار خوب. آقای خویی در شق دوم گفتن خب اگر شارع امضا کرده باشه که پس این دیگه حلاله، شارع اونی که امضا کرده شرط ضمن عقده، نه اینکه شما بیاد شرط کنید که یه عمل حرام انجام بده، شارع چون شرط ضمن عقد رو امضا کرده است، پس اگر شما انگوری رو خریدید به شرط اینکه شراب درست بکنید، ملزمید که در غیر این استفاده نکنید، چون ملزمید استفاده نکنید پس منفعت حلال نداره، حالا که منفعت حلال نداره پس بیعتون باطله، یعنی نتیجه امضا شارع بطلان بیعه. شارع چی رو امضا میکنه؟ آقای خوبی میگن یه شارع امضا کرده پس حرام نیست دیگه، شارع اونی که امضا کرده عمل به شرطه، و چون عمل به شرط بر من لازمه پس این محتوایش بی اصلا دارای منفعت حلال نیست، اصلا بطلانش به خاطر امضا شارعه، چون شارع گفته تو ملزمی به انجام عقد پس اینو نداره. امضا شارع به معنای امضا عمل به شرط است، نه امضا محتوای شرط است. در حقیقت شارع میگه عمل به شرط بر تو لازم است، اما نمیگه محتوای شرط هم جایزه، نه ممکن محتوای شرط باطل باشه.
عمل به شرط که حرام نباشه
مشکل نداره، اون که شق اول بود. آقای خوبی میفهمن یا این شرط امضا شده است صحیح است یا شرط باطل دیگه. اگه شرط صحیحه پس عمل ما حرام نیست، اگه شرط باطله که خب پس باطله دیگه، پس باز منفعت محلله داره. ما میگیم فرض کنیم که این شرط صحیحه، اما صحت شرط یعنی چی؟ صحت شرط یعنی شما اگر با این شرط بخرید حق استفاده از این انگور در غیر شراب سازی رو ندارید. خب وقتی حق ندارید استفاده دیگه بکنید، پس این انگور هیچ منفعت حلالی نداره. این که منفعت حلال نداره نتیجه صحت شرطه، نتیجه امضاء شرطه. چون گفت شرط صحیح است، این دیگه هیچ استفاده حلالی درش وجود نداره تا شما قصد بکنید یا قصد نکنید. پس صحت شرط و امضاء شرط به معنای امضاء محتوای شرط نیست. یعنی پس جایز است که ما این انگور رو در شراب سازی استفاده کنیم چون در ضمن عقدی شرط کردیم. حالا به هر حال این استدلال مرحوم نائینی بود. البته ما به این بحث خواهیم پرداخت، فعلا جواب آقای خویی رو دادیم. من اگر اجازه بدید ادله شرط فاسد مفسد را اول بگم، ببینیم اون ادله ساری و جاری است در تمام موارد یا ساری و جاری نیست، بعد باز بعضی از تفاصیلی که وجود داره مثل تفصیل مرحوم نائینی قصتش خودش روشن میشه. این ادله رو اثبات و نفی که بکنیم تقریبا این مسئله خودش واضح میشه. نکنید ادهی گفتن، عرض کردیم یه نظر اینه که شرط فاسد مفسد عقده. برای اثبات این قاعده که شرط فاسد مفسد عقده به ادله تمسک کردن. یکی از ادلهی که مطرح کردن اینه که به هر حال ما وقتی ضمن عقدی شرطی میکنیم، خواسته یا ناخواسته بخشی از ثمن به ازای شرط قرار میگیره. هر وقت ما یه عقدی رو منعقد میکنیم، بخشی از ثمن به ازای شرط قرار میگیره. شاهدش هم اینه که اگر این چنین شرطی نباشه، مثلا قیمت این مبیع کمتره یا بیشتره، ما با این شرطه که اینطوری داریم میفروشیم. معناش چیه؟ معناش اینه که خواسته یا ناخواسته بخشی از ثمن به ازای شرط است. مثلا شما ماشینتون رو به این قیمت میفروشید به شرطی که این آقا بیاد خونتون رو نقاشی کنه. خب اگر اون آقا نیاد خونتون رو نقاشی کنه که ماشینتون رو به این قیمت نمیفروشید. پس بخشی از این ثمن، یعنی این کاهش قیمت ماشین، به خاطر اینه که این آقا قول داده که بیاد خونه شما رو نقاشی کنه. این میگن خواسته یا ناخواسته همیشه بخشی از ثمن به ازای شرط است. قبلا اینو ما گفتیم که در کلام مرحوم سید یزدی بود که اونجا مطرح شد که به صورت حقیقی یا به صورت حکمی بخشی از ثمن در برابر شرط قرار میگیره. یادتونه در کلام سید اینو مطرح کردیم. خب وقتی که قرار شد بخشی از ثمن معامله به ازای شرط باشه، حالا شرط ما شد فاسد. وقتی شرط شد فاسد، یعنی اون بخشی که به ازای شرط است دیگه برای ما معلوم نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون بخشی از ثمن که به ازای مبیع است اونم معلوم نمیشه. از این جهت معامله ما میشه باطل. چرا باطله؟ چون نمیدونیم خلاصه این ماشین رو به چند خریدیم. به عبارت دیگه ما چون قیمت مبیع را نمیدانیم، نمیدونیم این مبیع به ازای چه ثمنی است، این معامله ما معامله باطلی است. پس استدلالشون اینه که خواسته یا ناخواسته بخشی از ثمن به ازای شرط است. شرط که باطل بشه، نمیدونیم چه بخشی از ثمن به ازای او بوده، چون اینو نمیدونیم، نمیدونیم چه بخشی از ثمن به ازای مبیع بوده. پس جهل به ثمن و مثمن داریم. جهل به ثمن و مثمن هم موجب بطلان بیع میشود و از این جهت شرط فاسد مفسد عقد است. این استدلالی است که آقایان کرده. چرا؟ بسیار خب فرض اینه که نسبت به شرط باطل شد، اونجایی که مجموعش مشخصه خب مشخصه، اما نسبت به شرط که باطل شد. حالا اون مبیع رو به چند خریدید شما؟ به هر حال ثمن و مثمن در بیع باید معلوم باشه، الان مجهول دیگه. معلوم بود یعنی چون مجموع خریده بودیم، حالا که در بخشش باطل شد یا آقا یه زمینی رو فروخته بعد فهمیدیم نصفش مال دیگری بوده و ما نمیدونیم که این زمین این نصفه چقدر میارزه، یعنی چقدر خریدیم. خب الان دوباره باید عقد بکنیم دیگه، اون عقد قبلی که معلوم نبود دیگه. یه وقت شما میگید عقد جدید ما منعقد میکنیم، بسیار خوب، ولی عقد قبلی شما خلاصه اینو چند خریدید؟ خب این بطلان عارضی نیست. بطلان عارضی مثل این که از اول شرطی که کردیم مقدور بود بعد متعذر شد. ما از اول معاملمون باطل بود، از اول معامله نسبت به این بخش باطل بود. اونو که شما میفهمید از اول معامله صحیحه، بعد لعارضه معامله میشه باطل. مثلا شرط مقدور بوده، حالا این آقا خواسته وفا به شرط کنه، متعذر شد. حالا فهم شما هم گفتن آقا بسیار خوب. این استدلالی است که این آقا مطرح کرد. مرحوم شیخ یه نقض میکنه، میگه که خب همیشه که عقد ثمن و مثمن نداره، عقد نکاح چی میگید؟ میگه شما میگید بخشی از ثمن در برابر شرط و اینها، به قول سید این دلیل اخص از مدعا است. البته اخصیتش در اونجاییست که ما ثمن و مثمنی نداریم، اینجا در عقد نکاح ثمن نداریم که بگید بخشی از ثمن رو نمیدونیم. خب این که یه نقض از باب این که دلیل شما اخص از مدعا است. آی خویی در جواب این استدلال میفهمند که ما که اصلا معتقد نیستیم هیچی از ثمن در برابر شرط قرار نخواهد گرفت. ما از اول هم گفتیم، الان هم میگیم، پاشم ایستادیم که به هر حال هیچی از ثمن در برابر شرط نیست. اگر چیزی از ثمن در برابر شرط باشه دیگه اون شرط نیست، اون جز عقده. ایشون میگن فارغ شرط و جز همینه دیگه، همیشه ثمن تقسیط به اجزاء مبیع میشه، اما به شرایط مبیع تقسیط نمیشه. قبلا عرض کردیم که مرحوم سید میفرمان که خلاص حکمن بخشی در برابر اونه، آقای خویی میخواستن میگن نه حقیقتا هست نه حکمن. یعنی به عبارت دیگه آقای خویی در جواب مرحوم سید اونجا گفتن اصلا ما اینکه بگیم عقد یک ظاهری داره، یک باطنی داره، یک جسدی داره، یک روحی داره، همچه چیزی وجود نداره. یه چیز بیشتر نیست، همین که گفتیم به تو این که شما بگید لبن در برابر شیشون، میگه نه ما همچه چیزی نداریم. قبلا آقای خوی اینطور جواب، اینجا دیگه متعرض کلام سید نشد. آره ایشون گفتن شاید سبب در حقیقت میل و غرض ما میشود، این درسته، و لعل قیمت اونو بیشتر بکنه، ولی ما هیچی به ازای او قرار نمیدیم. شما وقتی میگید برنج به شرط اینکه تارم اعلا باشه، به شرط اینکه کشت دوم باشه، به شرط اینکه فلان باشه، خب اینایی که میگید بله اون مثمن شما ارزشمندتر هست، ولی به ازای ثمن نیست. به ازای ثمن اینه قابل تقسیط باشه، این مبلغش به خاطر صفتشه، این مبلغش به خاطر ذاتشه، همچه چیزی نیست. چی زیاد میشه؟ یعنی توزیع نمیشه. بعد اگه تارم غیر اعلا داد، به قول شما اینه که خلاصه خب 1000 تومن کم کن دیگه. میتونیم هم چیزی رو بگیم؟ بگیم 1000 تومن به ازای اون تارم اعلا بودن، خب 1000 تومن کم کن. یا من گفتم تارم اعلا تو تارم غیر اعلا دادیم، یا خب اون اعلا بودنش که 1000 تومن به ازایش بود، 1000 تومن کم بکنی میشه درست. میگه نه اصلا معامله باطل، من تارم اعلا از تو خریدم و تقسیط نمیشه. یعنی اینکه شما بگید این به ازای اونه، نکنید موجب ازدیاد رغبت میشه، موجب ازدیاد قیمت میشه، ولی اصلا ثمن توزیع به شرط نمیشه. آقای خویی میفهمن هر وقت توزیع شد اون دیگه جزء مبیع ثمن نیست، شرط نیست، میخش جزء مبیع. نه همه شروط اصلا میگن نقش شرط در برابر جز اینه، شرط اینه که این در حقیقت یک تعهد خارج از قرار داده. کلن شرط یه تعهدی است که این ربطی به موضوع قرارداد نداره، از این جهته که هیچی به ازای این نیست، این یه چیزی خارج از قرارداد ماست. قرارداد ما اینه که من ماشین رو به شما فروختم، البته مشروط بر این که لباس من بدوزی. این دوختن لباس یک تعهد خارج از قرارداده، در ضمن قرارداد هست ولی موضوع قرارداد ما نیست. از این جهت آیخوی نظرشون اینه، ولی ما که قبلا نظرمونو گفتیم که خصوصا در شرایط صفت و اینها که لبن به ازاء شرط هست، هرچند که به لحاظ ظاهر به ازاء نیست، ما مدافع نظر منم سید شدیم اگه یادتون باشه، ولی آیخوی نظرشون اینه. خب آیخوی میفهمن وقتی که توزیع و تقسیط به ثمن نمیشه، پس از اساس استدلال شما بر باد است دیگه. گفتید مبیع ما مجهوله و باید ثمن و مثمن معلوم باشه. نه، مبیع ما مجهول نیست. این جوابی که آیخوی میدن. آیخوی یعنی این استدلال برای شرط فاسد مفسد عقل بودن، استدلال تمامی نیست. مشکل حل کردن اینو بودن یه استدلال، استدلال تمامی نیست. همین که چی؟ درست که چی باشه؟ اون که شبه مصداقیه است، ما محل بحث ما نیست. نکنید اونجایی که شرط است قطعا ثمن در برابرش نیست. حالا ما در یک شبهه مصداقی نمیدونیم جزئه یا شرط چیکار کنیم، از محل بحث ایشون خارجه. ولی مهم اینه که این کبرای آیخوی رو تصدیق کنیم که هیچی از اجزاء ثمن در برابر شرط قرار نمیگیره. این فرمایش آیخویه. ایشون میگه همیشه یه تعهدی است که در ضمن قرارداد هست ولی خارج از مفاد قرارداده. حالا این رد کلام آیخوی، من همین توضیح که دارم، ما که حرف سید رو قبول داریم، من بیشتر از آیخوی دفاع کنم، یعنی دارم حرف غیر درست میزنم چون ما معتقدیم که لبن هست، ولی دیگه بیش از این نمیتونم از آیخوی دفاع کنم. خشیت و انعکون آف ما دیگه اگه بیشتر دفاع کنم. سیار که آره نظر سیدو گفتم قبلا که ما لبن میگیم قرار میگیره، اینطور نیست که شرط یه چیز به قول خود آیخوی میفهمدن شرط بی ربطه به عقد نیست. یعنی آیخوی اتفاقا از اون کسانی هستن، باز ما از اون ور باز مخالف آیخوی، ما معتقدیم که ما بعضی از شروط داریم که التزامی ضمن التزام اصلا، یعنی شما ضمن یه التزام میخواد یه تعهدی بگیرید و نه عقد رو معلق میکنید نه دوام عقد رو معلق میکنید، هیچی رو معلق نمیکنید. در ضمن عقد نکاح یه تضمین هایی رو میخواد بگیرید، این میشه التزامون فی ضمن الالتزام. ولی آقای خویی میفهمدن شرط حتما مرتبطه به عقده و الا شرط نمیشه. یعنی میخوام بگم اون نظریه آقای خویی به نفع سید تموم میشه که به هر حال لبه. حالا ها نه هنوز جواب های دیگه هم داره، یه جوابش بود، نه یه جواب شیخ داد که نقض کرد، گفت خب این که در همه عقود نیست. جواب دیگه ای را آقای خویی داد و فرمود اینطوری، این جواب دوم بر اون استدلال بود، اما جواب سوم بر اون استدلال. بله، مهریه سنن نیست. نه نه سمن نیست، نگاهتون رو بس کن. بله راست میگن، بعضی ها گفتن خلاصه در برابر بز است، ولی این در برابر نه این که سمن اونه. بعد شما بگید ما مغرور شدیم خیار غرب داریم، از یه حرف هم چیزه ای نیست. بسیار خوب. خب اما جواب دیگر چی می فهمم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.